بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين امام هشتم عبادت ریشه دار و واقعی رو در اندیشه کردن کار پروردگار مهربان عالم می‌دانه. کار حضرت حق یه نمونش کل جهان، جهان ظاهر، هر کاری رو که در این جهان انجام داده عالمانه است، حکیمانه است، محسنانه است و پیچیده به رحمت اوست. این عددی که عرض میکنم دقیق نیست، اما حدود 700 آیه در قرآن مجید راجع به موجودات عالم که این موجودات کار پروردگاره. البته بعضی از این آیات وقتی که درش دقت میشه واقعا انسان رو مدهوش میکنه و غرق در شگفتی و همه این 700 آیه به خاطر اینه که بندگانش رو با خودش و با صفات خودش و با خواسته های خودش آشنا کنه، آشنای با او که در قرآن مجید تعبیر به مؤمن شده. پیغمبر اکرم می‌فرماید الخیر منه معمول، هر خیری از مؤمن امید میره و نمیشه مؤمن اهل دریغ باشه از خیرش، اهل بخل باشه. و شر منه مأمون، انسان خداشناس همه مردم از زیان او، از شر او در امانند. مانند چشمه اول بهار خیر از او میباره و خیرش هم به همه میرسه، کاری به دین مردم نداره، کاری به این که قوم خویش غریبه است، بیگانه است، یهودی، مسیحی، زردشتی نداره. امام صادق علیه السلام از مکه برمیگشتن، هوا خیلی گرم بود، نزدیکی‌های مدینه از روی شتر دیدن که یه نفر افتاده رو خاک و در حال جان دادنه. اگه میخواستن از شتر پیاده بشن بیان بالا سرش، میمرد. به یه نفر که پیاده بود و به قول امروزی‌های قمقمه آب دستش بود، فرمود برو سری آروم آروم تو دهن این مرد آب بریز، تشنه شه، از تشنگی داره میمیره. عرض کرد یا ابن رسول الله، من ایشونو میشناسم، مسیحیه. فرمود من به دینش کار ندارم، عجله کن، یا آدمی را از مرگ نجات بده، برای چی صحبت دینشو میکن؟ وای دلش میخواست که تو مدینه ماها رو دیده بود، شماها رو دیده بود، شیعه میشد. مدمن دلش نمیخواست مسلمان بشه، به دینش چی کار داری؟ اندیشه در خلقت خدا و کار خدا از یک اتم گرفته که خودش جوانای دانشگاهی و دبیرستانی میدونن یه دنیای شگفت‌انگیزی، اتمی که نه با چشم دیده میشه و نه با میکروسکوب های قوی، ولی همین اتم که دیده نمیشه و در یه استکان آب میلیاردها اتم اکسیژن و هیدروژن، یه دونه اتم، یه دونه، دارای دو هسته مرکزی، نوترون، پروتون، و دور این هسته مرکزی با داشتن خلاء از یک تا دوازده سیزده تا الکترون میچرخه. چرخش این الکترون که خودش کوچیکتر از اتمه، اتم انقدر کوچیکه که با چشم مسلح دیده نمیشه، سرعت گردش الکترون دور هسته مرکزی مثل اتم اکسیژن 16000 کیلومتر. یه خلقت خداست. این یک آفریده پروردگاره، این ساختمون، هسته مرکزی، الکترون با فاصله، چون اگه الکترون چسبیده به هسته مرکزی بود که نمیچرخید، فاصله داره با هسته مرکزی و 16,000 کیلومتر سرعت گردش داره. این سرعت گردش هم مال خودش نیست، حرکته. حرکت همه دانشمندان جهان میگن محرک میخواد، و محرک الکترون تو شکم خودش که نیست، محرک که او رو به حرکت میاره بیرونه و با هسته مرکزی هم فاصله داره. یعنی یه مرد، یه خانوم، یه جوان پسر، یه جوان دختر میتونه با مطالعه، با اندیشه، با تفکر در یه دونه اتم خدا رو ببینه، با چشم دل خدا رو لمس کنه، با احساس باطنی خدا رو بیابه اگر گم کرده، خدا رو پیدا کنه اگر گم کرده. با یه موجود ریز غیر قابل مشاهده، این اندیشه در خلقت پروردگاره، که این که در قرآن مجید نزدیک 1,000 آیه مسئله اندیشه، تعقل، تفکر، شعور رو مطرح کرده، فقط میخواد زلف ما انسانها رو با وجود مقدسش گره بزنه که ما در سایه ربوبیت و الهیت و خالقیت و رزاقیت او چی بشیم. یه مؤمن واقعی همین، توقع بیشتری از ما نداره. یه مؤمن یعنی به این معنا که اهل سود رسانی به خودمون و به همه باشیم و جلوی ضرر زدن به خود و به دیگران رو بگیریم. یعنی کسی که اهل خداست اخلاقا همین گونه است، و اونایی که از منفعت رساندن بخیلن، و اونایی که در شرشون به روی همه بازه، اینا مؤمن نیستن، اینا شیعیان ابلیسن، شیعیان شیاطین جن و انسن. این مسئله اندیشه. یکی دو روایت واقعا مهم از وجود مبارک امیرالمؤمنین و حضرت مجتبی درباره اندیشه براتون عرض بکنم، که با این اندیشه کردن انسان اهل درس گرفتن میشه، اهل پند گرفتن و موعظه گرفتن میشه. روایت امیرالمؤمنین به این مضمونه، چقدر روایت مهمه. التفکر یدعو الی البر والعمل به. اگه درست فکر بکنید درباره خودتون، درباره عمرتون، درباره رزق خدا، درباره عالم، درباره آفرینش، این اندیشه شما رو به هر کار خیری وصل میکنه. ول عمل به، بعد از این که به هر کار خیری وصلتون کرد، یه زمینه عاشقانه بهتون میده که عمل بکنید به اون خیر، هر خیری که هست، خیر مالیه، خانوادگیه، اجتماعیه، معاشرتیه. این خیر از شما چشموار جریان پیدا میکنه. چشموار، من یه شهری منبر دعوت داشتم، معمولا اسم شهر رو من نمیبرم، احترام دارم به همه مملکت و به همه ملت و به همه مردم، به همه شون، هر کی میخواد باش، به همه، چون همه بندگان پروردگارن، ضمانتم به ما ندادن که این 80 میلیون سلمان و ابوذر و مقداد باشن، بندگان پروردگارن، یه عده دیندارن، یه عده ضعیفن در دین، یه عده روگردان از دینن، خدام روزی همه شون رو داره میده و همه شون هم دوست داره. اگر خدا کافر و بیدین و بددین و ضعیف الایمان رو رأساً و ازلاً دوست نداشت، به توبه دعوتشون نمی کرد، می گفت برن گمشن، برن جهنم. نه، اخلاق خدا این نیست. از زمانی که آدم رو آفریده تا حالا، وجود مقدس او اخلاق ترد کردن نداشته. این اخلاق حضرت حق، انبیایش هم همین گونه بودن، ائمه طاهرین هم همین گونه بودن. ترد در فرهنگ خدا و انبیا و ائمه نبوده. فقط باید هنر داشته باشیم ما زنان و مردان که چگونه بچه‌هامون و همسایگامون و مردم رو، اقوام رو حفظ بکنیم که از مدار عمل خیر خارج نشن. این خیلی هنره که من بتونم همه رو نگر دارم و امتیازی قائل نباشم برای افراد. ترد نیست در دستگاه پروردگار، اگه بود مسئله توبه مطرح نمیشد، مسئله آمرزش مطرح نمیشد. ترد نداره، انبیام ندارن. امیرالمؤمنین تو اوج حکومتش، یعنی اوج قدرتش، در کوفه روی منبر داشت سخنرانی میکرد. خب امیرالمؤمنین امیر کلامه، پادشاه سخنه، نهج البلاغش جزئی از سخنان حضرت. الان 10 برابر نهج البلاغه فرمایشات حضرت چاپ شده، 10 برابر. یعنی الان نهج البلاغه تبدیل به 10 جلد شده، علاوه بر این که در اصفهان وجود مبارک مرحوم آقا جمال خونساری که در تخت فولاد دفنه 11,000 کلمه کوتاه حکمت آمیز و از ایشون در 6 جلد جمع کرده و ترجمه کرده در همین اصفهان، 11,000 کلمه کوتاه حکیمانه که خیلی ها نه نهج البلاغه حضرت رو دیدن نه از این 11,000 کلمه کوتاه حکیمانه یه دونه شدید. شما بیشترتون خبر داشتین که 11,000 کلمه حکیمانه در همین اصفهان جمع آوری شده و ترجمه شده. این امیرالمؤمنین، تمام منبریای دنیا و سخنرانان دنیا در برابر عظمت امیرالمؤمنین صفرن. امیرالمؤمنین وقتی سخنرانی میکرد آگاه به ملک و ملکوت و به گذشته و آینده سخنرانی میکرد. مجلس محو سخنرانی امیرالمؤمنین، یه نفر از وسط جمعیت بلند شد که همه دیدنش، از خوارج نهروان بود، از مخالفین علی بود، وسط جمعیت سخنرانی رو قطع کرد و گفت تبن لک یا علی ما احسن کلامک، مرگ بر تو یا علی که چقدر زیبا حرف میزد. اگه اینو امشب یکی به من بگه چیکار میکنه؟ اگه امشب اینو یکی به استاندار بگه، به یا آخوند معنون بگه، به یه شخصیت بگه، تا گفت مرگ بر تو 5-6 نفر اومدن دوره بر این مرد تکون بخورن. امیرالمؤمنین خیلی با محبت فرمود بشین. خب دلش خواسته به من بگه مرگ بر علی، خب بگه. گفت بذارید بشینه بقیه حرفای منو گوش بده، اگه پذیرفت که خوش به حالش، اگرم قبول نکرد بذارین بره. این خیر. این درس برای همه. خب من در اون شهری که منبر می رفتم که نمیخوام اسم ببرم، یه آثاری رو دیدم، خیلی آثار زیبایی بود. مسجد حسینیه، قصال خونه، محل ایتام، کار کی بوده این؟ یه کاسب که البته کسبش خوب بوده، گسترده بوده. این کاسب هیچ وقت در حق خودش فکر نکرده بود، در حق ثروتش هم فکر نکرده بود، در حق مرگ و برزخ و قیامتش هم فکر نکرده بود، ولی بر اثر یه حادثه مختصر خانوادگی به فکر افتاد. همینی که امیرالمؤمنین می‌فرماید التفکر یدعو الی البر و العمل به، اندیشه شما رو به همه خوبی‌ها وصلتون می‌کنه و زمینه بهتون میده به همه خوبی ها عمل کنید. ایشون یه سفر تجارتی داشت، وقتی بر میگرده 11-12 شب بوده، کلیت میندازه در خونه رو وا میکنه، وارد منزل میشه. همسرش بیدار بود، به همسرش میگه من شام نخوردم، خیلی گرسنمه. میگه که پختنی که نداری، برو در یخچال و واکن پنیری، هندونهی، خربوزهی، نونی هستش، خودت برد و بخور و بخواب. تاجر میره و یه خود نون و پنیر رو به دوتا قاچ اندونه بر میداره، میاره تک و تنها میشینه میخوره و میاد میخوابه. ساعت 1:30 در میزنن، یعنی خوابش نبرده بود. دامادش و دخترش که رفته بودن مسافرت برگشته بودن، 1:30 رسیده بودن. دختر خانوم به شوهرش میگه بریم خونه ما، فردا برو خونه پدرت. میگه باش. وقتی میان تو خونه، مادر بیدار میشه، سوال میکنه که شام خوردیم؟ میگن نه. حالا این تاجرم بیداره، چیزی نتونسته بود بخوره، خوابش نمیبرد، در اتاقم وانه میکنه، جریان و از پشت در فقط با گوش میشنبه. خانوم میگه که چند دقیقه برین تو اتاق، من براتون شام میارم. در نیم ساعت ماهی سرخ میکنه، گوشت و کباب میکنه، نون و گرم میکنه، ماست و سالات هم درست میکنه، میاره پهن میکنه. این دوماد و عروس خانوم یه شام حسابی میخورن و میخوابن. این تاجر به جای اینکه عصبانی بشه، چون خیلی به ما قرآن و روایات سفارش کرده عصبانی نشه. قرآن و روایات میگن عصبانیت جرقه ای از آتش دوزخ. خودتونو درگیر آتش نکنید هیچ. با عصبانی شدن مشکلم حل نمیشه، بدتر میشه، چون به گونگو زیاد میشه، گاهی منجر به قتل، گاهی منجر به تخریب، گاهی منجر به طلاق هم میشه. طلاقی که خیلی مورد نفرت حق. گذشتگان ما طلاق نداشتن، الانم من 50 سال مراجعه خانوادگی دارم، بیشتر 55 سال. بسیاری هم مراجعه کنندگان برای طلاق اومدن، من حرفای دو طرف رو گوش دادم، دیدم این طلاق اصلا دلیل شرعی و عقلی نداره و خراب کردن خانواده کار حرام. یه دونه دوتا بچه رو بی مادر کردن، بدون پدر گذاشتن ظلم، برای یه عصبانیت یا برای یه بهانه یا برای یه عذر غیر شرعی. حالا هم که ملت ایران خانواده هایی که میخوان زن طلاق بدن، این متن قرآنه که طلاق رو باید 2 نفر شاهد عادل، یعنی 2 انسانی که مرتکب گناه کبیره نیستم، اصرار بر صغیرم ندارن، باید گوش بدم تا طلاق درست واقع بشه. خیلی از محضری ها به دوماد میگن برو پایین یه دوتا رو تو خیابون ورده بیا، دوتا کارگری، دوتا ره گذری، یکی 40-50 تومن بده بیان طلاق و گوش بدن. این طلاق باطله، یعنی زن اگر بره شوهر کنه باز زن شوهر اولشه. اصلا طلاق یعنی چی؟ من خودم نمیفهمم یعنی چی. این که دوتا مرد و زن وارد طلاق میشن به چه دلیل وارد میشن؟ به چه دلیل؟ نمیدونم. نه دلیل شرعی داره، نه دلیل علمی، نه دلیل عقلی، نه دلیل عاطفی. به پیغمبر گفت چی کار کنم برم بهشت؟ فرمود عصبانی نشو. رفت بیرون مسجد و برگشت، گفت یا رسول الله چی کار کنم برم بهشت؟ فرمود عصبانی نشو. رفت دوباره برگشت بار سوم، گفت چی کار کنم برم بهشت؟ فرمود عصبانی نشو. و خود پیغمبرم عصبانی نشو، یعنی داد نکشید. من یه بار بهت گفتم عصبانی نشو، بار دوم برای چی اومدی؟ نه، ولی دلش خواسته سه بار بیاد پیش پیغمبر. عصبانیت نداره. عصبانیت جرقه آتش دوزخه. جرقه. ببینید این مردی هم که گو مرگ بر تو یا علی، مثلا امیرالمومنین عصبانی نشو هیچ اصلا. خیلی نرمی اخلاق، خیلی عصبانی نشودن عبادت. عبادت این تاجر اصلا عصبانی نشود که حالا من 40 سال دارم خرج خونه رو میدم، زنم یه شبم که از مسافرت اومدم به ام گو خودت برو نون و پنیر و هندونه ورد و بخور، اصلا بلند نشد. خب بلند نشد، حال دلش نخواست بلند شد، عصبانیت نداره. پیغمبر یه بار اومدن خونه، اینا همه درسه، فرمودن شام چی داریم؟ گفتن هیچ. بودش درست بکنین؟ گفتن بله. حوصله نکردیم شام درست کن. خودش بلند شد رفت مواد شامو برداشت آورد شام درست کرد، خودش هم اومد سفره رو پهن کرد، نون گذاشت و ظرف آورد و قابلمه غذا رو گذاشت. به خانوما گفتش بیاین شام بخورید، ببینید دست پخته منو میپسندی. عصبان صبح شد، این تاجر اخونه خیلی با محبت به خانومش گفت من میرم بازار، نهارام که نمیام. اومد یه دونه پاساج داشت، همون رو خوب میخریدن، جای خوبی بود، فروخت، پول نقد گرفت. یه 2-3 تا مغازه داشت غیر مغازه خودش، اونا رو هم تا زور فروخت، پول نقد گرفت. یه 2 تا قطع زمینی هم تو شهر داشت فروخت، پول اونا رو هم گرفت. جد ساعت 4 بعد از ظهر سوار اتوبوس شد با یه کیسه پول، اومد تهران، پیاده شد، چون اون اتوبوس بیشتر از تهران نمی‌رفت. یه اتوبوس سوار شد صبح اومد قم، ده صبح اومد خدمت آیت الله العظمای بروجردی، کیسه رو گذاشت رویشو، آقا من تا حالا سهم امام ندادم، پولم رو پاک نکردم و فکر مردنم هم نبودم، فکر قیامتم هم نبودم، یکی دو روزه به فکر افتادم سهم وجود مبارک امام است در این پول چه مقداره، همه رو برداری. آقای بروجردی هم برداشتن و دعاش کردن و یه پنجم دیگه، یه پنجم چیزی نیستش که تو قرآن به بندگان مؤمنش سوره انفال میگه اگر طول سال خوب خوردید و خوب پوشیدین و خوب سفر رفتین و خوب عروسی کردین و خوب خرج کردید، حالا بعد یه سال 100,000 تومان اضافه اومده، 80 تومنش هم مال شما، 20 تومنش رو بدید به دین من، همین مشکلی. پولا رو برداشت و برد، حالا خبر به زن و بچه هم نمیده. یواشکی اونا یه مسجد ساخت، یه حسینیه ساخت، یه قصال خونه خوب ساخت، یه ساختمان خیریه خوب ساخت، همه که یه سال دو سال طول کشید تموم شد، یه روز زن و بچه رو صدا کرد گفت من یه مغازه گرون قیمت براتون گذاشتم، بعد مردن من طبق قرآن تقسیم کنید، سلسم نمیخوام، چون هر چی ثروت اضافه داشتم همه رو با خودم برداشتم ببرم اون طرف، همه رو با خدا معامله کردم. این فکر اتفکر که عجب، 50 ساله دارم جون میکنم براتون، یه شب از سفر اومدم یه شام به من نمیدین. شما که به فکر من نیستین، من به فکر خودم نباشم. بیست سال پیش اصفهان صبح کنار رودخونه منبر میرفتم تو خیابون شهید مطهری، یه روز بعد نماز صبح اون صاحب خانه خدا رحمتش کنه گوه امرو بی بریم پیاده روی لب رودخونه، اینجا یه پارکیه نزدیک 30 کیلومتر، حالا من دقیقا اسمشو یادم نی، ناجون میگفت، گفتم بریم. پیاده رویمون که تموم شد حدود 3 روب مونده بود به منبر، 3 روب داشتیم می اومدیم بیم بالا از پله های پارک سوار ماشین بشیم بیم منبر، در حال حرکت یه پیرمرد حدود 80 ساله رو دیدم لب زاینده رود نشسته، آبم بود، یک کیسه نون خشک پیششه، تیکه تیکه نون در میاره رو سنگ میذاره با یه سنگ دیگه میکوبه خوردش میکنه. من نشستم جلوش، سلام کرد، گفتم پیرمرد چی کار میکنه؟ گفت من معلم بازنشستم، 30 سال تو آموزش پرورش اصفهان بودم، بالای 10,000 تا جوونا و بچه های مردم و قرآن و دین یاد دادم. پول بازنشستگی به اندازه خرج خودم و همسرم، دو سه تا بچه‌ای که شوهر کردن و زن گرفتن و جمعه ها میان خونه من، ندارم کار خیر بکنم، ندارم. خیلی هم دلم میخواد کار خیر بکنم. محلمونم گفت همین نزدیک یه دهه، گفت روزا میرم در خونه ها نون خشکای خودم و بچه های ده رو جمع میکنم، تو کیسه میریزم، میام کنار رودخونه اینا رو میکوبم، خیلی ریزاش رو میریزم برای ماهی ها، درشتش هم میریزم برای کبوترها و کلاغا و گنجشگاه، شاید این کار خیر روز قیامت به درد من بخوره و به دردش میخوره یقیناً. فکر، حالا که پول ندارم کار خیر بکنم چی کار کنم کار خیر بکنم؟ بعد به من گفت اهل کجایی؟ گفتم خاک. گفت کجا خاک کجاست؟ گفتم قرآن میگه منها خلقناکم، از این خاک خلقتون کردم، به این خاک برتون میگردونم، از این خاکم درتون میارم. گو اصفهانی نیستی؟ لهجت معلومه. گفتم نه، اصفهان و تهران و شیراز یعنی چی؟ پیغمبر اکرم همه ما رو یکی میدونه. شهر یعنی چی؟ گاله اومدی اینجا چی کار؟ گفتم منبر میرم. دست کرد تو جیبش، دو تا بلیت اتوبوس در آورد. گفت من یه جایی میخوام برم، باید با اتوبوس برم، این دو تا بلیت رو خریدم، پیاده میرم، تو این دو تا بلیت رو بگی با این رفیقت با اتوبوس برو منبر. گفتم چشم. البته اون رفیقمون ماشین داشت، برای خیابون بود، ولی من دو تا بلیت رو گرفتم و بعد آوردم به یکی دادم سوار اتوبوس بشه. گریش گرفت و من پولی ندارم خرج ابی عبدالله کنم، اما تو روزه خونی این دو تا بلیت رو بگی به این اندازه من به مجلس حسین ابن علی کمک بکنم. التفکر یدعو الی البر و العمل به. خب شبیه که مثل چنین شبی بر امت واقعا سخت گذشت، سخت. من اگه 30 شبم یه شهر منبر برم، همه توجه قلبم به اینه که روزه ابی عبدالله رو بخونم. اگر کورم خدا را شناسم، علی مرتضی را میشناسم، توان با عاشقانش زندگی کرد، من این دیوانه ها رو میشناسم. دلم دلم دیو دیوانه عشق حسین است، دم و درد و بلا را می شناسم. گدایش را به شاهی میرساند، من این مشکل گشارم میشناسم. پریشان گرچه در شهری غریبم، هزاران آشنا را می شناسم. در تمام جریانات در گذشت امام من شرکت داشتم، اون وقتی که عماری جنازه شون در مصلا بود کنار اون عماری من دعای کمیل خوندم. بدن امام سالم بود، او رو با یه احترام خاصی غسل دادن، کفن کردن. در همین محلی که دفنش کردن، اما بنی اسد وقتی برای دفن ابی عبدالله اومدن متوقف شدم. بعد لحظه ای دیدن یه شتر سوار اومد پیاده شد، بیابون نشینا میخواستن فرار کنن، فرمود من آشنام فرار نکنی، من همه این بدنها رو میشناسم. وقتی نوبت دفن ابی عبدالله شد، امام به بیابان نشینا فرمود برویم از خیمای نیم سوخته ما یه حصیر بیاریم. قدیما میخوندن مگر به کربلا کفن به غیر بوریا نبود، امام حصیر رو برای کفن نمیخواست، شهید که کفن نداره. دیدن هر جای بدن رو بخوان بلند کنن یه جای دیگه قطع میشه. آروم آروم حسین رو زیر بدن کشید، وارد قبر شدن، با دو دست مبارک زیر حسیر رو گرفتن بلند کردن، سرازیر میان قبر کردن. حالا میخوان صورت میت رو به قبله بذارن، ولی میت سر در بدن نداره، گلوی بریده رو رو به قبله بود. خم شد دو دستش و دو طرف بدن قرار داد، صورت روی گلوی بریده گذاش ابتا همت دنیا فبعدک مظلمه و عمل آخرت و فبنور وجه کمشرقه بیابون نشینا دیدن از قبر در نمیاد اومدن زیر بغلشو گرفتن از قبر بیرونشو ما نمیدونیم با چه دلی لحد چید خاک ریخ یه مقدار خاک و گل کرد با کف دست صاف کرد با انگشتش نوشت یا ایها العالم هذا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب الذی قتلوا اجدادا خدایا رحمت واسعت و نصیب امام بگردان تمام گذشتگان ما به خصوص شهدا رو با شهدای کربلا محشور کن خدایا فهم آیات قرآن و روایات رو به ما عنایت کن امام زمان رو دعاگوی ما و خانواده ما و نسل ما قرار بده خدایا این گرانی شیطانی لعنتی ابلیسی رو از سر مردم بردار خدایا به حقیقتت حسین رو از ما نگیر گریه بر ابی عبدالله رو از ما نگیر زندگی و مرگ ما رو زندگی و مرگ محمد و آل محمد قرار بده